hours of the office. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. در تفسیر سوره نور شب گذشته در مورد بسم الله الرحمن الرحیم و برکات و آثار بسم الله الرحمن الرحیم صحبت های عرض داشتیم خدمت عزیزان. بعد آیه اول سوره نور که می فرماید سورتان انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، سوره‌ای که نازل کردیم ما آن را و واجب کردیم آن را و نازل کردیم در آن آیاتی روشنگر بلکه شما یادآور شوید، متذکر شوید. در مورد سوره گفتیم اصطلاحاً وقتی میگیم سوره یه بخشی از قرآن که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و قبل از بسم الله الرحمن الرحیم بعدی تموم میشه، اصطلاحاً اینو میگیم سوره. سوره ها هم در زمان خود رسول اکرم دستبندی شدن، اسم گذاری شدن. این که میگن در زمان عثمان این کار را صورت گرفت، فقط در زمان خلفا قرآن جمع آوری شد، نه اینکه بخواد تغییری درش حاصل بشه یا اونا بخوان سوره بندی کنن یا آیات رو دسته بندی کنن. نه خیر، فقط چون رو کتف گوسفند و رو پوست گوسفند و رو بعضی از کاغذ ها نوشته شده بود و خود رسول اکرم امیرالمؤمنین رو مأمور این کار کرده بودن، منتها دلایل سیاسی که اون موقع بود اونا زدن کنار. در زمان خلیفه دوم اومدن قرآن رو مدون کردن، یعنی به صورت یک کتاب یک جا در آوردن. بعد زمان عثمان قرائت ها مختلف شده بود، یکی از رو مثلا مصحف ابن مسعود قرائت میکرد، یکی به لهجه مثلا حجازی قرائت میکرد، یکی به لهجه بصری قرائت میکرد که بعض از قرائاتش هم مثلا حتاخین رو مثلا میگه عطاعین، اینجوری قرائت میکردن. عثمان اومد یک قرائت، گفت فقط یک قرائت باشه، قرائت های مختلف نباشه، که قرآنی رو نوشتن با یک قرائت که ظاهرت خود امیرالمومنین هم اونجا ناظر بر این نوشتار بودن تا اندازه‌ای، که اینو میگفتن نسخه امام، بهش میگفتن نسخه امام. چند تا از این نسخه نوشتن، به شهرهای مختلف فرستادن، گفتن از روی این نسخه استنساخ میکنید، بقیه قرآن ها رو جمع کرد و سوزوند عثمان. این که سوزاند قرآن ها رو بی حرمتی بود به قرآن. حالا برای اینکه قرائت های دیگه از بین بره این کار رو کرد، اصلش نمیخواست مثلا بی حرمتی کنه، یه عقلش نمیرسید که مثلا حالا چجوری اینها رو امها کنه که آتیش زد اونها رو، که این کارش رو مقدار نمیپسندن، میگن چرا قرآن ها رو سوزوند. و ولی این اصل قرآن خودش در زمان رسول الله سوره بندی شده، آیات کجا قرار داده بشه. خب اما گفتیم سوره در لغت به معنی دیوار و دژ، سوره مدینه یعنی اون دژ مدینه، میگه سورتون انزلناها، این یه دژیه که ما نازل کردیم. دژ برای چی گفتیم؟ برای اینکه محدوده مشخص بشه. اسلام یه محدوده ای داره، ایمان یه محدوده ای داره. اینکه من ریش بذارم برم مسجد نماز بخونم مسلمان نشدم، یعنی فکر کنم این کارو کنم بشم مسلمون، نه خیر. اسلام یه محدوده ای داره، اگر اون محدوده رو رعایت کردم داخل این دژم مسلمانم، و الا بیرون از این دژ تشریف داریم. چجوری این دژ تو این سوره اومده؟ سورتون انزلناها، دژی که ما نازلش کردیم، سورهی که نازل کردیم. و فرزناها، فرزناها فریزه یعنی چی؟ واجب. اصل لغت فرض به چه معناست؟ گفتیم به معنی قطعه، قطع کردن، فرض کردن یعنی قطع کردن. حالا چرا به معنی وجوب آمده؟ چرا میگیم فرض و میگیم وجوب؟ چون وقتی یه سخنی قطع میشه، میشه حرف آخر. ما تو محاوراتون میگیم، میگیم حرف آخر رو بهش گفتن، یعنی دیگه دنباله نداره حرف، حکمه. پس فرض که به معنی قطعه به معنی حکم میشه. وقتی میگه فرزناها یعنی واجبش کردیم. خب و انزلنا فیها آیات بینات، و ما آیاتی روشنگر بین در این سوره نازل کرده ایم. لعلکم تذکرون، بلکه شما یادآور بشید. بین مفسرین اختلافه این آیات بینات کدوم آیات هست. بعضی میگن همین آیات الاحکام هست که در مورد زنا آمده، که کسی زنا کنه چجوری میشه، کسی به کسی تهمت زنا بزنه چجوری میشه. اگر کسی اومد گفت آقا من دیدم فلانی زنا میکنه، من دیدم فلانی زنا کرد، یه مسلمون چیکار باید کنه؟ باید قبول کنه؟ کی میدونه؟ بستگی به هیچ کی نداره. اگر کسی گفت فلانی زنا کرد و 4 شاهد نیاورد، به حکم آیه قرآن جزو دروغگویان است. عند الله جزو دروغگویان است عند الله. پس خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. یک کتابی هست عزیزان به نام کتاب میگویند، خیلی هم قطوره این کتاب. میگن فلانی فلانکار است. از کجا میگن؟ از همون کتاب میگویند میگن، میگن فلانی دوز بوده، میگن مسلمان. حالا اینجا حکم میاد تو اینجا که شما وقتی این حرفو شنیدید باید چه عکس العملی انجام بدید، تهمتی شنیدید. اینا همه رو قرآن عنوان کرده، صورت حسنه، میگه تو این قلعه اگه میخوای بمونی این محدوده رو باید رعایت کنی، ویلا خارج از این. حالا ریش داری، تسبیح دستت، نماز میخونی نمیخونی، این محدوده رو رعایت نکنی خارج از اسلامی، خارج از حوزه ایمانی. خب آیه بعدی فرمود از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زن زناکار و مرد زناکار را تازیانه بزنید، به هر کدام از آنها 100 تازیانه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، و نباید شما را دلسوزی رأفت در دین خدا فرا بگیرد، این نباید دلتون بسوزه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگر ایمان به خدا و روز آخرت دارید، اگر داری نباید دلت بسوزه در دین خدا، یعنی در اجرای احکام الهی. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، و طائفه از مؤمنین هم باید شاهد تازیان خوردن اینها باشن. خب این ترجمه آیه. اما سوالی دیشب مطرح کردیم که گفتیم فکر کنید روش. اینجا فرمود از زانیت و زانی، زن زناکار و مرد زناکار، هر کدام را 100 تازیانه بزنید. اول گفت زن زناکار، بعد گفت مرد زناکار، در حالی که در جای دیگه در مورد سرقت می فرماد از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما، مرد دزد و زن دزد را دست ببرید. چرا اونجا گفت مرد دزد بعد گفت زن دزد، اینجا گفت زن زناکار بعد گفت مرد زناکار؟ یعنی تو زنا چرا اول زن رو به کار برد اما تو دزدی اول مرد رو به کار برد؟ علت این اینه که خداوند، خداوند سبحان در زن حیایی قرار داده، حیایی که خیلی بیشتر از مرده، که روایت داره چند برابر مرد خداوند در زن حیا قرار داده. البته این نکته هم بگم خدمتتون قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم، روایت داره آخر از زمان حیا از زنها میره، حالا اینم داشته باشیم، چند برابر حیا در زن قرار داده. میگه وقتی دختر، بیشترین حیا در دختر هست، وقتی ازدواج میکنه یک قسمت از حیاش از بین میره، وقتی بچه دار میشه یک قسمت دیگه از حیاش میره، میمونه یک قسمت که اونم خیلی بیشتر از باز مرده، اون یک قسمتش هم. می‌فرماد اگر مرتکب خدای نکرده گناه بشه، اون یه قسمت حیاشم از بین میره و اگر پاک دامنی حفظ کنه اون حیاش باقی میمونه. زن حیا درش خیلی بیشتر از مرده، لذا زنا برای زن خیلی قبیح تر تا مرد، خیلی قبیح تر تا مرد، به خاطر اینکه حیایی که در زن هست بیشتره. یعنی خود فطرت ما هم اگه یه مرد زنا کنه با یه زن زنا کنه از زن بیشتر بدمون میاد تا اون مرد، اگرچه گناهشون یکسانه، چون جفتشون رو فرمود فجل دو کل واحد من هما معت جلده، جفتشون صد تا تازیانه بزنید. با اینکه در بعضی از قسمت ها حکم زن با مرد فرق داره، در اسلام از زن تخفیف داره ولی اینجا تخفیف هم نداره، اینجا تخفیف هم نداره. پس یکی از عللش اینه که در زن حیاء بیشتری وجود داره، لذا در مورد زنا در بخواد قبح عملو بگه اول میگه زن زناکار، بعد میگه مرد زناکار. یه نکته دیگه هم باز هست در مورد روابط زن و مرد. آقا اگر یه زن بره خواستگاری مرد چه چیزی میشه؟ گناه داره؟ یه زن بره خواستگاری مرد گناه داره؟ نه. اما زشته، قبیحه که زن بره خواستگاری مرد. چرا؟ چون زن نیازه، زن نیازه. یه مثالی بزنم خدمتتون. آقا یه کسی خونه اجاره میده، یه کسی هم هست دنبال این میگرده خونه اجاره کنه. اگر اون کسی که خونه اجاره میده بیاد التماس کنه که آقا بیا خونه من اجاره کن، شما میگید این خونه لابد یه عیبی داره، یه ایرادی داره، این هی میاد التماس میکنه، در حالی که اون کسی که میخواد اجاره کنه هر چی بیاد التماس کنه اشکال نداره، اما اون که میخواد اجاره بده نباید داره التماس کنه، چون اون نیازه، او باید ناز کنه، او باید بیان اجاره کنن بگه نه حالا فردا بیایید ببینیم چی میشه. عروس خانم ها چرا دفعه اول بله رو نمیگن؟ باید ناز کنه، میگه از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. شیر باید حمله کنه، غزال باید فرار کنه، غزال بیفته دنبال شیر که خیلی ناجور میشه. یعنی فطرت ما نمیپسنده این رو، قبح داره، قبح داره. خب پس به همین دلیل اگر عمل زنا اتفاق بیفته ما در فطرتمون این عمل رو برای زن قبیح تر میدانیم تا برای مرد. پس اول فرمود از زانیت و زانی، زن زناکار و مرد زناکار. اما در دزدی چطور؟ در دزدی درست قضیه برعکسه. چرا؟ زن به خاطر ضعف جسمش اگر دزدی کنه گناهشون یکسانه ها، گناه زن و مرد در دزدی یکسانه، اونم قطع دسته، دزدی کنه با دستش قطع بشه. ولی بحث قبح عمله، زن به خاطر ضعف وجودش انسان تو فطرتش یه امتیازکی بهش میده، یه بیچاره ضعیف بوده، اما مرد به خاطر قدرت جسمانیش قوه داره اگه بره دزدی، یعنی قوهش بیشتره. یعنی یه زن و مرد بیان، یه زن دزدی کرده یه مردم دزدی کرده، شما تو دلت برای کدوم دلش رحم میاد؟ برای اون زن که این ضعیف همه دزدی کرده، ولی تو که هیکلت از این در تو نمیاد، تو چرا رفتی دزدی؟ پس در دزدی قبح متوجه مرده، یعنی در دزدی ما برای مرد این عملو قبیح تر میدونیم تا برای زن. گفتیم گناه یکسان. خب اینو گفتیم، این باز شد بحث. یه سوال حالا باید قرآنو شیار کنیم دیگه، اونایی که روستایی هم یا لاغل دیدن گاواهن رو دیدید میدوزن زیر زمین شیار میکنه، زیر و رو میکنه زمین رو، از اون زیر خیلی چیزا در میاد. یه موقع لبه گاواهن میگیره به یه گنج میزنه بیرون، یه گنج از زیر زمین میاد بیرون. قرآن باید شیار کرد. یه موقع سیب زمینی میوته دسته، باشه خوبه، بازم پیاز میاد بیرون. یه موقع هم یه مرتبه میبینی یه گنجی به دستت میفته، قرآن رو باید زیر و رو کرد. در سوره تحریم، ببخشید معذرت میخوام، سوره ممتحنه، سوره تحریم اون آیه از سارق و از سارقه بود. در سوره ممتحنه آیه 12 آیه رو میخونم خدمت عزیزان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات، ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمنه نزد تو آمدند، یبایعنک که با تو بیعت کنند، چون زنها هم میرفتن خدمت رسول الله برای بیعت، منتها دست نمیدادن. در بعضی از جاها به این صورت بود، یه تشت آبی بود میذاشتن، پیامبر اکرم دستش در تشت میگذاشت، اونم زن هم دستش در اون تشت میگذاشت، به این صورت بیعت میکردن. حالا بیعت کنن که چی؟ الا ان لا یشرکن بالله شیئا، میان با تو پیمان ببندن که شرک به خدا نورزن، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسین که فی معروف فبایعهن واستغفر لهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. میگه وقتی که این زنان مؤمنه میان با تو پیمان ببندن که شرک به خدا نورزن، ولا یسرقن و دزدی نکنند، ولا یزنین و زنا ندهند، ولا یقتلن اولادهن و فرزندانشان را نکشند، یعنی سخت نکنند، ولا یأتین به بهتان یفترینه و دروغی را تهمتی را یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، تهمتی را نیاورند بین دست و پاهای خیش، ولا یأسین که فی معروفن و در هیچ امر نیک عصیان تو را نکنند. پس با آنان بیعت کن و استغفار کن برای آنان، به درستی که خداوند غفور و رحیم است. خب اینجا در مورد زنها فرمود با تو بیعت کنن که شرک به خدا نورزن. ولا یسرقن ولا یزنین. اول سرقت رو گفت، بعد زنا رو گفت. مگه نگفتیم زنا برای زن قبیح تره؟ از زانی تو و زانی. تو زنا اول زن رو گفت، تو سرقت اول مرد رو گفت. پس چرا اینجا وقتی داره میشموره میان با تو بیعت کنن که این کارا رو نکنن، اول میگه ولا یسرق، ولا یسرق نه، ولا یزنی نه، ولا یقتل نه اولادهن نه، تا آخر. چرا اول سرقت رو گفت بعد زنا رو گفت؟ میخوایی بذاریم تا جلسه بعد فکر کنیم. زنا هم حق و ناس، حق شوهره. چرا در مورد زنان اول سرقت رو گفت بعد زنا رو؟ به خاطر این که اینجا مراعات کسرت شده. کسرت چی؟ زن خیلی امکان دارد جیب شوهرش دزدی کنه. دزدی فرق نمی کنه، جیب شوهر دزدیه، از مال شوهرش دزدی کنه، اما شاید زنا نکنه. یعنی شاید خیلی زنا باشن از مال شوهرشون بدزدن اما زنا نکنن. و بعد ممکنه خیلی زنهایی باشن نعوذ بالله پشت کوه قاف زنا کنن، اما ولا یقتلن اولادهن. قتل رو اینجا بعد از زنا آورد، بچه هاشون رو نکشن، چون شاید طرف تو عمرش کم نعوذ بالله زنا بکنه، اما پیش نیاد که بخواد سخت کنه بچه خودشو بکشه. یعنی اینجا مراعات اون مبتلا به بودن، بیشتر مبتلا به بودن شده. اگر گفت با تو بیعت میکنند که دزدی نکنند، چون مال زن دست، مال شوهر زیر دست زنه، خیلی امکان داره دزدی کنه از مال شوهر، در حالی که ممکنه زنا نکنه. شاید زنا بکنه اما پیش نیاد که بچه خودشو بکنه، چون قتلی که بالاتر از زناست. و چرا قتل بعد از زنا آورد؟ چون ممکنه پیش نیاد، اون بیشتر ممکنه پیش بیاد. این اون کسرت ابتلا رو داره میگه. خب برگردیم به سوره نور. از زانیتو و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، هر کدام را صد تازیانه بزنید. فجل دو تازیانه زدنه. جلد به معنی چیه؟ به معنی پوسته. جلد کتاب که میگیم یعنی پوست کتاب، عربیه دیگه. جلود یعنی چی؟ پوست ها. اینجا جلده یعنی تازیانه. فجل دو یعنی تازیانه بزنید. این پوست چه ربطی به تازیانه داره؟ چون اونی که میخوره به بدن، میخوره به پوست، پوست رو متورم میکنه، لذا استعاره گرفته شده برای تازیانه. فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، هر کدام را صد تازیانه بزنید. این در مورد زن و مردی که مجرد باشد. احکام زنا مفصله، اگر مفصل باشد حکمشون از نظر اسلام سنگسار. زنی که شوهر داره زنا بده حکمش سنگساره، مردی که زن دارد زنا کند حکمش سنگسار است، یا هر کدومشون یا جفتی. البته احکام باز کنارش هست در کنار این. سنگسار که چگونه باید باشه، که حالا آیاتی میاد پایین میگیم. روایتی هست در زمان خلیفه دوم 5 نفر رو آوردن که با یک زن زنا کرده بودن. عمر دستور داد همشون رو حد بزنید. امیرالمومنین آمد گفت میگذاری من حکم کنم؟ گفت بله. تو پیامبر گفته که قاضی ترین شما علی بن ابی طالب حکم کن. گفت اولی رو تازیانه بزنید بره، دومی رو سنگسارش کنید، سومی رو گردنشو بزنید، چهارمی رو نصف تازیانه بش بزنید، پنجمی رو هم آزاد کنید بره. گفت آقا این چجور حکمی تو داری میدی؟ 5 نفر با یک زن زنا کردن، 5 جور مختلف حکم دادی شما. فرمود بله. گفت چرا؟ چجوری؟ بگو. گفت به خاطر این که اولی مجرد بود، حکم سختازیانش میخوری حکمش اینه. دومی سنگسار شد چون زن داشت، مخزن بود و سنگسار میشد. سومی که گردنی زده شد این ذمی بود، ذمی مثل یهود و نصارا که در مملکت اسلام وقتی زنا کرد با زن مسلمان از ذمه خارج میشه، ذمه خارج میشه خونش حلاله، بسید گردنش باید زده بشه. شخص چهارمی که نصف تازیانه رو خورد، نصف حد خورد، غلام بود. غلام و کنیز اگر زنا کنن حکمشون نصفه. پنجمی هم به خاطر اینکه مجنون بود، عقل درست حسابی نداشت، تکلیفی بر او نبود. پس این نیست که همه جا یک جور حکم کنید شما. خب ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله، و شما را نگیرد نسبت به آن دو رأفت در دین الله. در دین خدا رأفت نگیره شما رو. سؤال: مگر در مورد پیامبر اکرم قرآن نمی فرماد و بالمؤمنین رؤوف رحیم؟ پیامبر اکرم نسبت به مؤمنان رؤوف و رحیم است، پس چرا اینجا میگه رأفت شما را نگیرد؟ سوال مطرح کنیم دوباره. فرمود ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله، در مورد این دوتا دلسوزی نگیر شما رو ها. مگر پیامبر اکرم بالمؤمنین رؤوف و رحیم نیست؟ رؤوف دلسوزه. جواب اینه، پیامبر اکرم فرمود کسی که زنا میکنه اون لحظه ایمان ازش جدا میشه، کسی که دزدی میکنه اون لحظه ایمان ازش جدا میشه، بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبر به مؤمنان رؤوفه. اون کسی که مرتکب زنا شد، اون کسی که مرتکب دزدی شد، این دیگه جز مؤمنین نیست که دلسوزی بگیره شما رو. بعد فی دین الله رو روایت داریم، یعنی در حدود الهی، در حدود اجرای حدود الهی دلسوزی نکنید، رعایت نکنید. آقا این پسر فلان وزیره نداریم، چون تو یهود اتفاق افتاده بود این داستان، از اشراف یهود زنا کرده بودن، میان برای اینکه جزء اشراف بود و جزء بزرگان یهود بود میخواستن ماسمالی کنن، اختلافشون شد، اومدن پیش پیامبر. پیامبر اکرم فرمود حکم خدا غنی و فقیر و سرشناس و غیر سرشناس نداره، حکم باید اجرا بشه، احکام الهی هم اجرا بشه، جامعه تمیز میشه. آقا تو عربستان دست میگه قطع نمی کنن، دزدی نمیشه. شما فکر میکنید روزی چند تا دست قطع میشه تو عربستان؟ یه دونه هم قطع نمیشه. ولی میدونن که اگر دزدی کنن دست قطع میشود، کسی دزدی نمی کنه. اگر طرف بدونه دزدی کنه دستش قطع میشه، جرأت نمی کنه دزدی کنه. لازم نیست که ما هر روز بیایم دست قطع کنیم، سلاخی باز کنیم. یه بار طرف دزدی کرد، آوردن در محله عام، دستش قطع شد، دزدای دیگه حواس کارشونو، کسی زنا کرد سنگسار شد، نفر بعدی جرأت زنا کردن پیدا نمی‌کنه. این نیست که هر روز ما باید اگه اینجوری باشه هر روز سنگسار کنیم، نه خیر. دو دفعه سنگسار صورت بگیره، دفعه سوم دیگه کسی جرأت زنا کردن نمی کنن. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر شما ایمان به خدا و روز قیامت دارید، روز آخرت دارید، اگر ایمان دارید دلسوزی نکنید. چرا؟ چون خداوند به مصالح بندگانش عالم‌تره. اگر گفته تازیانه بزنید، خود خدا مهربان‌تر از شما هاست. شما اینجا تازیانه بزنید این پاک میشه. اگر کسی زنا کرد تازیانه خورد، گناهش پاک شده، در قیامت دیگه عذاب نمی کشه. خیلی ها بودن می اومدن خدمت رسول الله، خدمت امیرالمؤمنین، می گفت آقا من زنا کردم، می خوام توبه کنم، من رو پاک کن. حتی حضرت موارد متعددی بوده که می گفت برو توبه کن، می گفت نه آقا می خوام پاک بشم، می خوام به عذاب خدا نسوزم، توبه کنم معلوم نیست توبم پذیرفته بشه، ولی حد بخورم حدشو خوردم دیگه، چوبشو خوردم. چون خداوند به خاطر یه گناه کسی رو دوبار مجازات نمیکنه. روایت داریم خب پس میگه بابا دلسوزی نکنید. اگه دلسوزی کنی این آقا این خانم چوب نخوره پاک نمیشه. این وقتی حدشو خورد، حدشو خورده، دوباره میشه جز مؤمنین. موقع زنا گفتیم روح الایمان جدا میشه، ایمان از طرف جدا میشه، حد که خورد میشه جز مؤمنین، دوباره پاک میشه، تطهیر میشه. در حالی که اگر دلسوزی کنی شما براش، این تو همون کثافت خودش میمونه. پس در اجرای حدود الهی شما را دلسوزی نگیرد. حدیثی هم داریم یکی از زنان قریش دزدی کرد، خیلی آبرودار بود، آمدن پیش پیامبر وساطت کنن یا رسول الله این آبروداره مثلا یه جوری شما کوتاه بیایید، که رسول اکرم فرمود اگه فاطمه خودم هم بود دستشو قطع میکردم. جالا ادامه داره حدیث، ولی منظورم اینی که کوتاه نیامدن در احکام الهی. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، یا اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید اینو اینجا بزنید که عذاب آخرتی رو نچشه، اینو اینجا بزنید، اینجا دلسوزی نگیرتونو. دلسوزی مثل مادری که بچهشو ببره دکتر، دکتر آمپول بده دلش بسوزه، بگه بچه‌م گناه داره آمپول بخوره، خب آمپول نخوره اون وقت بیچاره میشه. اینم به همین حالت. یه حدیثی هم بخونیم از فضائل و مناقب امیرالمومنین در کتاب الفضائل ابن شازان روایت کرده از عمار. عمار میگه امیرالمومنین در کوفه در دکه القضا نشسته بود، جایی بود برای قضاوت. یه شخصی آمد گفت یا امیرالمومنین من از شیعیان تو هم آمدم که من رو تطهیر کنی، من رو پاک کنی از گناهان. حضرت فرمود گناهت چیه؟ و گناهم خیلی بزرگه. گفت چه گناهی مرتکب شدی؟ گفت انا علمتو به سبیان، من عمل لواط انجام میدم با بچه ها، ولی آمدم تطهیرم کنی. حضرت فرمود سه طریق میتونم پاکت کنم، یا با شمشیر گردنتو بزنم، یا از کوه پرتابت کنم، یا در آتش بسوزانمت، کدام انتخاب میکنی؟ گفت آقا منو در آتش بسوزان که به آتش قیامت نسوزم. حضرت فرمود اما برو چوب جمع کن، جار بزن که بخواییم حکم خدا جاری کنیم، حکم الهی. چون آیه قرآن میفرماد ولی یشهد عذابه هما طائفت من المؤمنین، و یه طائفه ای از مؤمنین بیان عمل مجازات رو ببینن. یه دست منافقان کوفه گفتن علی میخواد شیعه خودشو بسوزونه، علی میگه من قسیم الجنت و نارم، تقسیم کننده بهشت و آتش منم، بعد وقت شیعه خودشو میخواد با آتش بسوزانه. حرف خیلی بالا گرفت، تو دهنا افتاد، زمزمه شد. عمار یه هزار قطعه چوب جمع کردن، این حرفم بالا گرفت افتاد تو دهنا. حضرت به این گفت ببین چی میگم بهت، اگر تو واقعا شیعه منی، محبت من تو دلت باشه، به آتش نخواهی سوخت، ولی اگر محبت من در دلت نباشه استخوان، آتش مغز استخوانتو خاکستر میکنه. گفت آقا من دوست دارم. اون لحظه خیلی لحظه ای که آدم بگی دوست دارم. آقا برو وسط چوبها، عمار میگه من کبریت رو زدم، آتش بالا گرفت، آتش که شعله ور شد، شعله خوابید، ما دیدیم که این از وسط آتش آمد بیرون، لباسش سفید بود، میگه حتی سیاهی بر لباس این ننشسته بود. یک مرتبه امیرالمؤمنین فرمود الله اکبر، الله اکبر و کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا، کذب العازلون بالله و زلوا زلالا بعیدا، انا قسیم الجنة و النار. تکبیر گفت، فرمود تقسیم کننده بهشت و آتش منم، چنان که بارها رسول الله به این شهادت داده که علی جان تویی که بهشت و جهنم رو تقسیم میکنی. انشاءالله قسیم الجنة و النار در این ماه مبارک رمضان آتش رو از ما دور کنه، اما رو در جوار خانه خودش جا بده، شمس جمال حضرت ساقی سلسبیل، مرشد جبرئیل، خالق فرش، لنگر عرش، مولا الکونین، ابوالحسنین، سر العالمین، صفدر بدر و بنین، عزار و سیفین، خدیب ملک الهی، مکین مسند شاهی، مظهر احد، محرم سمد، شاه ذوالرشد، میر معتمد، حیدر حیدر، قاسم خلد و صغر، ساقی کوثر، میر غزنفر، خواجه قنبر، فاتح خیبر، امیر المؤمنین، قائد غر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، مولا الموحدین، قبلة العارفین، اسد الله الغالب، مطلوب کل طالب، مظهر العجائب، مخزن القرائب، علی ابن ابی طالب صلوات.